میگیرد، موضوع مهمتری که زمان بیشتر از 20 روز مفروض برای طی مسیر مکه تا مدینه و تا کوفه را به خود اختصاص می‌دهد، گزارشی است که تاریخ طبری از سفر مسلم و همراهانش از مدینه به سوی کوفه داده است. در این گزارش آمده که مسلم و همراهانش علی‌رغم استفاده از دو راهنما برای راهیابی و سفر از مدینه تا رسیدن به راه کوفه، به دلیل طوفان یا حوادثی مانند آن در بین راه گم شدند و تشنگی به حدی رسید که دو بلد راه جان باختند. اما مسلم و همراهانش موفق شدند به سختی خود را به منزلگاه مزیق در وادی خبیس برسانند و با یافتن آب از مرگ حتمی نجات پیدا کنند.
کاملا معلوم این مسئله ساختگی است. اولا وقتی دو تا بلد که همراهش هستند در اونجا از دنیا رفتن، نامه رو حضرت مسلم بن عقیل به چه کسی بسپارد تا به امام برساند در اون بیابان برهوتی که هیچ کس دیگری نیست؟ پس نشون میده که این نادرسته. ضمناً کسی که امین ابا عبدالله باشه، پرورده دامان عقیل باشه، در خانواده امیرالمؤمنین علی علیه السلام رشد کرده باشه، قهرمان صحنه صفین باشه، چنین کسی ترس و هراس به دل راه نمیدهد.
در این گزارش آمده که پس از این اتفاق مسلم برای امام حسین نامه‌ای نوشت و مرگ دو راهنما و گم شدن در بین راه و توقف در وادی خبیث را به فال بد زد و از امام خواست در صورت امکان او را معاف کرده فرد دیگری را برای کوفه بفرستد. قیس بن مسهر که همراه مسلم بود این نامه را از محل توقف به امام در مکه رساند و پاسخ امام به مسلم مبنی بر نترسیدن و تشویق به ادامه راه و مأموریت محوله در کوفه را به مسلم در وادی خبیث بازگرداند. بر این اساس و با فرض صحت این گزارش، رفت و برگشت قیس از محل توقف تا مکه و بالعکس حداقل 10 روز زمان لازم داشته و اگر حتی زمان تلف شده در گم کردن راه و انحراف احتمالی از راه اصلی را هم لحاظ نکنیم، دیگر هرگز امکان ندارد که مسلم و یارانش توانسته باشند 20 روزه مسیر مکه تا مدینه و مدینه تا کوفه را طی کنند. اگر خروج مسلم از مکه در روز 15 رمضان درست باشد، با فرض چند روز اقامت در مدینه و حوادثی مانند گم شدن در راه و تشنگی و مرگ راهنمایان و نامنگاری به امام و دریافت پاسخ، امکان رسیدن مسلم و همراهانش در 5 شوال به کوفه بسیار بعید خواهد بود و احتمال منطقی این است که این اتفاق در روزهایی از نیمه دوم یا اواخر شوال سال 60 هجری روی داده باشد. برخی از پژوهشگران بر اساس شخصیت ویژه مسلم ابن عقیل و از مهمت و ایمانش در صحت این گزارش، به ویژه در اینکه مسلم نامه‌ای مبنی بر انصراف از مأموریت نوشته باشد، تردید کردند که بعید نیست چون این تحلیلی درست باشد. زیرا مسلمی که امام حسین برگزیده و در کوفه یک تنه در برابر مأموران عبیدالله ابن زیاد و نامردمی اهالی کوفه میستد، بعید است یک بار به صرف تشنگی یا فال بد زدن از ادامه مأموریت منصرف شود و بار دیگر به استناد همان روایت طبری با دیدن شکار آهو در منزلی دیگر آن را خوشیوم دانسته و به راهش ادامه دهد. در تاریخ آمده که مسلم پس از اقامت در کوفه و بیعت گرفتن، از 12 تا 18 هزار نفر از کوفیان نامه تاییدیه وفاداری کوفیان را برای امام و احتمالاً توسط قیس بن مسهر در 14 ذی‌قعده ارسال کرده است که بر اساس 5 شوال تا 14 ذی‌قعده باید حدود 40 روز را برای این مقصود در نظر بگیریم و این میتواند زمانی منطقی و کافی و با فراغ خاطر برای مسلم محسوب شود. اما نکته مهم تا 14 ذی‌قعده آن است که قطعاً این دوران از اقامت مسلم در کوفه در زمان حکومت نعمان ابن بشیر در این شهر واقع شده و حتماً تا این تاریخ عبیدالله ابن زیاد به کوفه نیامده بود، چرا که در این صورت محال بود مسلم بدون اشاره به خطر عبیدالله و تغییر وضعیت کوفه، امام حسین را برای آمدن به کوفه ترغیب کند و یا حداقل این رویداد را به اطلاع امام نرساند. بنابراین منطقی است نتیجه بگیریم عبیدالله ابن زیاد پس از 14 ذی‌قعده و زمانی وارد کوفه شد که قیس ابن مسهر نامه تاییدیه مسلم را پیش از او به سوی امام برده بود. اما در این حال باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که از 14 ذی‌قعده تا 8 ذی‌حجه که روز حرکت امام از مکه است حدود 25 روز فاصله زمانی وجود دارد و باید دید آیا قیس به عنوان قاصدی کارآزموده توانسته قبل از حرکت کاروان امام از مکه نامه مسلم را به امام در مکه برساند یا خیر.
حضرت مسلم ابن عقیل بعد از ورود به کوفه و استقبال گسترده مردم که دست دست می آمدن و با او بیعت می کردن، به نظر می رسه 3 روز یا حد اکثر 5 روز بعد از ورودش به کوفه و دیدن وضعیت مساعد و مناسب، پیکی رو گسیل می کند که خبر آمادگی کوفه رو برای پذیرایی از امام به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در مکه گزارش بده.
برای قیس ابن مسهر پیمودن 1700 کیلومتر راه در 25 روز با متوسط روزانه 60 تا 70 کیلومتر کار دشواری نبود. اما هنگامی که به تاریخ مراجعه می کنیم متوجه می شویم قیس نامی مسلم را بین 15 تا 17 ذی‌حجه، یعنی 7 تا 9 روز پس از حرکت کاروان امام حسین و در منزلگاه هاجر تحویل داده است. مطابق محاسبه استنادات موجود در معتبرترین کتاب‌های جغرافیایی قدیم، فاصله کوفه تا منزلگاه هاجر بین 900 تا 1100 کیلومتر است که همین واقعیت محاسبه سرعت حرکت قیس از 14 ذی‌قعده تا 15 ذی‌حجه را پیچیده‌تر می‌کند. ما نمی‌دانیم در صورت صحت تاریخ‌ها و اماکن ذکر شده همچون منزلگاه هاجر چرا قیس 1000 کیلومتر را در حد اقل 30 روز و با سرعت روزانه 30 تا 40 کیلومتر و حتی کمتر از سرعت حرکت یک کاروان طی کرده است. بعید است قیس ابن مسهر با فراغ خاطر و آهسته حرکت کرده باشد، زیرا اهمیت نامه و تحویل هرچه سریعتر آن به امام در مکه با توجه به عملکرد دشمن بسیار حیاتی بود. بنابراین یا باید در تاریخ‌های حرکت و حوادث تردید کنیم و به بازنگری آنها بپردازیم، یا واقعاً حوادثی در بین راه برای قیس پیش آمده که تاریخ چیزی از آنها را ثبت نکرده است.
به درستی معلوم نیست این پیکی بوده، چون موقعیت هم موقعیتی بوده که امکان بوده سر راهی و خطرهایی باشه. باید چنین کسی رو وقتی انتخاب میکرد شخصیتی باشه که راهشناس باشه، مطمئن باشه، امین باشه و بتواند خیلی سریع این پیام رو به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام برساند.
تضاد چنین گزارش های تاریخی بدین صورت آشکار می شود که اگر گفته شود طی 900 تا 1100 کیلومتر در یک ماه درست و منطقی و طبیعی است و قیس از این جهت تأخیری نداشته است، آنگاه چگونه میتوان رسیدن امام و کاروانش در 2 محرم به کربلا در همین مسیر با حدود 80 کیلومتر مسافت بیشتر در فقط 17 یا 18 روز را قبول کرد؟ به نظر می رسد درست تران است که رسیدن قیس از کوفه به مکه را بر اساس 1700 کیلومتر راه و حداقل 24 روز زمان امکان پذیر بدانیم و حدس بزنیم که امام نامه مسلم را در مکه یا شاید منازل نزدیک به مکه و نه در منزلگاه هاجر دریافت کرده. سپس با اطمینان از نظر مسلم به همراه کاروانش به سوی کوفه حرکت کرده است. اما آیا این فرض درست است؟ یا وقایع دیگری مانند تعیین زمان ورود ابن زیاد به کوفه ممکن است این فرض را دگرگون سازد؟
با همی شنویم کلماتی از جنس نور، سوره های زها و انشراح با صدای استاد حامد شاکر نشاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحى والليل اذا سجى
يا قيوم يا حي يا قيوم يا
پروردگارا، مرا قلبی عطا کن که سراسر آن را وجود تو گرفته باشد. ای مهربان، اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو با صدای استاد حسین علی شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على أبو طواف با قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طبعا و تمتعه فیها طویلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين، ويا من قربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد عونه عن الظالمين، قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني، مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك عليه. اللهم فصل على محمد وآله، وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك، وافلل حده عني بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وسل على محمد وآله، ولا تسوغ له ظلمي، وأحسن عليه عوني، واعصمني من مثل أفعاله، ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله، وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء، ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله، وعوذني من ظلمه لي عفوك، وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك، فكل مكروه جلل دون سخطك، وكل مرزاة سواء ما موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم، فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك، ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله، وصل دعائي بالإجابة، واقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالغنوط من إنصافك، ولا تفتنه بالأمن من إنكارك، فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي، وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله، ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي، وردني بما أخذت لي ومني، واهدني للتي هي أقوم، واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي، وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم. فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد.
دوستان عزیز، قبول باشه طاعات و عباداتتون، اون راز و نیاز عاشقانتون با خدای بزرگ و مهربان. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان شنونده برنامه طول و حماس هستین. از تهران، رادیو گفتگو. آن روز مردم آمده بودند تا نشان دهند که شهادت پایان نیست، تولدی تازه است. ما همه سربازان شما هستیم ای فرماندهان شهید، ای دانشمندان عاشق، ای پرچمداران غیرت. ایستاده ایم تا آخر و تا وقتی نامتان در دل هاست و صدایتان در گوش ها، هیچ دشمنی خواب راحت نخواهد دید. در این جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی نه تنها ارتش بلکه زیرساخت‌های انرژی کشور رو هم تحت فشار و تأثیر قرار داد. افزایش مصرف بنزین، محدودیت در توزیع و امنیت جایگاه‌ها چالش‌هایی بودند که با تلاش مشترک دستگاه‌ها پشت سر گذاشته شد. حالا که شرایط به حالت عادی بازگشته، باید از تجربه‌ها درس گرفت. در همین راستا می‌خوام گفتگو کنم با جناب آقای رضا نبا